بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله آشیخ حسین هلی، صفحه 73، تاریخ 9/9/1401، جلسه 43. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. حدیثی رو در کتاب شریف کافی در باب صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء نقل می فرماید، روایت شماره 9 از این باب هست و آخرین روایت این باب. هر کس بخواد به کافی اسلامی مراجعه کند، جلد 1 صفحه 33، روایت از معاویه ابن عمار: قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل راویت لحدیثکم یبس ذالک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم و لعل عابدا من شیعتکم لیست له هذه الروایه ایهما افضل. معاویه ابن عمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا دو نفر رو شما در نظر بگیرید، یه نفر احادیث شما را از شما یاد میگیره و در بین مردم میره منتشر میکنه، یبسو یعنی منتشر میکنه در بین مردم، و به واسطه او دلهای اونها را به دین و تشیع محکم میکنه. احادیث شما را وقتی گفت، حالا برخیش راجع به اصل اسلام و میشه تشیع، بالاخره مردم به دین محکمتر میشن. ولی از اون طرف گاهی هستش که یا از شیعیان شما نفر دوم فرض کنید، نه اون عابد شیعه شما هست، اعتقاد حق و داره و وقتش رو بیشتر به عبادت میگذرونه، نه اینکه در صدد نشر احادیث و خلاصه تقویت ایمان و اسلام در دل مردم باشه. کدوم آقا افضله؟ خلاصه روحش این است که ما به فکر خودمون باشیم بهتره، یا اینکه برای اینکه در جامعه هم اصلاحی باشد و احادیث شما رو منتشر کنیم اون بهتره، یعنی به اون بپردازیم. حضرت پاسخی دادن، خیلی جمله سنگینیه، آدم فکر کند. حالا یه وقت ما حرف میزنیم فایده ای نداره، ما چون که به واقعیات چه اطلاع داریم، ممکن است که مبالغه های بسیار بالایی میکنیم. ما اینطور هستیم، گاهی وقتی به یه نفر مثلا ممکن است در حقش که آها این فلان مقام رو دارد، این مثلا فرض کن چقدر مثلا این دیدی که مثلا یک کسی که از دنیا میره دیدی چقدر براش چیزهای میچینن، القابی چیزی، یا مثلا میگن این آدم مثلا فرض کن که دیگه نمونه نداشت تو این شهر. خیلی ساده ما میتونیم آدمای عادی، چون ما چی نداریم خیلی هم اهمیت برامون، من به جرأت میتوانم بگویم که مثل این انسان خدمتتون عرض کنم که تو این شهر هنوز به وجود نیامده. خیلی ساده مثلا ما میتونیم بگیم، ولی امام معصوم چه اهل این حرفا نیست که. حالا ببین جملهش چیه، با این مقدمه جمله حضرت فرمود الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. اونی که انتشار بدهد دین رو در بین شیعه، شیعه هم دینش هم اعتقاداتش محکمتر بشود. خب این روایت را بیاد در بین اونها منتشر کند و قلوب شیعیان را نزدیک بکنه، این افضل من الف عابده، یعنی محکم بکنه قلوبش. این معناش این استش که انسان هایی که در حوزه های علم دین وقت صرف میکنن خودشون به خودشون ببالن، اصلا قابل مقایسه نیست این عرصه و حوزه با حوزه های دیگری که درش کسی فعالیت بکند، ولو اونها هم معنویت باشد، ولو اونها هم اطاعت خدا باشد، حالا اونها که حیث اطاعت خدا ندارد هیچ کارش نداریم، ولو حیث اطاعت خدا و معنویت هم داشته باشد این معنویت باشد. دستان نباید گول بخوریم، طلبه خوب اون کسی نیست که مثلا فرض بفرمایید که ساعات زیادی از شبان روزش به نمازهای مستحبی بگذره، گرچه یه سری نمازهاییست که به ما سفارش شده حتما حتما همه باید بخونیم به حساب اون جد. حالا ممکن است فرض بفرمایید که اون عالمی که عالم بزرگواری که چیه نماز فعلا، خب خیلی نگاه بکنیم نمازهای مستحبی خیلی زیاد، اون اینها رو فرصت نمی کند بخوند، یعنی یک کاری می کند که این افضل من الف عابده. اونی که فرض بفرمود که یک کتابی می نویسد بعضی از شبهات و اشکالاتی که به دین یا به تشیعه، این رو برطرف می کند و سبب این می شود که هر کس اون کتاب رو خواند، یا اون کسی که منبر میره از این کتاب استفاده میکنه، خب این افضل من الف عابده دیگه. همه کس که این قدرت رو ندارد که، یه عده کمی میتونن این کار بکنن، همه هنرش رو ندارن، فهم و درکش رو ندارن، توانایی این عرصه رو ندارن، ولی بالاخره اون که این توانایی رو داره عزیزانم نباید فکر کند که این عرصه کمیه و او رو این سنگر رو به این بهانه محکم نگیره ترک کنه. یا به خدمتتون عرض بکنم که خلاصه به صورت نیم بند باش مواجه بشه، خدای متعال هممون رو کمک کنه، انشالله باور کنیم که این اشتغال به این مباحث علمی و بعدش هم انتشار اونها در بین مسلمین و بین شیعیان چه فضیلتی دارد. اگر این باشد خدمتتون عرض کنم که خیلی شرایط ما متفاوت تر می شود. الکلام یزور رو کلام نشود، اجازه بدید تمامش بکنم. خدا به مقام محمد آل محمد همه ما رو با احادیث نورانی اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بفرماید و توفیق عمل به اونها به ما مرحمت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی
محمد.
نم دینه، هر چی که دین باشد، خود آیه قرآن هم با دین و ولایت دیگه.
اصلا اقرار میکرد
وجوه
بلاغی دیگه امام چه میفرماد افضل من سبعین من یا من الف عابد، یعنی افضل من الف عابد. وقتی به معنای حقیقیش جا داره که نباد اونجایی به مبالغه و اونجایی به اغراق و مبالغه حمل میشود که معنای حقیقی متعذر باشد. یه کسی اومده میگه که نونوایی، میگه آقا من 3 ساعت دکون شما وایسادم نون به من، میگه بابا 3 ساعت نیست که پخت شروع کردیم از صبح تا حالا، میگه مقصوده که خیلی وقت وایساد. مثلا شما فرض کن که میرید الان بازرسی حرم این روزا که مقداری چیه، فرض کن که شلوغه و اینا، که بابا من 1 ساعت این بازرسی ما رو معطل کرد، حالا 1 ساعتش حساب کنم مثلا 3-4 دقیقه است، 4-5 دقیقه. هر جا که امکان نداشته باشد هم میشود بر مبالغه، اما اون جایی که ظاهرش قابل التزام است که هم بر مبالغه نمیشود. خب بریم وارد بحثمون بشیم. در جلسه گذشته مرحوم آقای هلی به ما یاد داد که اموری که مالیت دارن منشأ مالیتشون تارتن ذاتیه، در وجود خود اون شیء نهفته است، تارتن قراردادیه، و اونجایی که قراردادی هم هست تارتن قراردادیست از همه عقلا، یعنی همه افراد جامعه این قرارداد رو و جعل رو دارن، مثل گفتم مثل طلا و نقره و اون عقیق و فیروزه و اینا، همه قراردادیه، نگویی ذاتیه. چرا؟ چون انسانی که تو اجتماع زندگی نکرده باشه یه اتاق کاه با یک اتاق طلا براش فرقی نداره. اونی که تو اجتماع زندگی کرده اینجور است که برای طلا ارزش قائله، برای نقره ارزش قائله، برای فیروزه و نمیدونم اینجور چیزا ارزش قائله، یعنی اینها رو یاد گرفته. این جعلی است که خودش پذیرفته، یعنی قرار داده، نه اینکه اینها ذاتی باشه. میگم اگه ذاتی بود باید یه بشری که تنها زندگی میکند بدون اینکه در اجتماع زندگی میکند برای طلا یا نقره یا برای احجار ارزش قائل بود، نه اینطوری نیست. پس قراردادیه، اما قراردادیست که نوع بشر او قراردادو داره، در مقابل یک جعل و قراردادی که یک گروه خاص او رو انجام میدن، دولت ها انجام میدن. حالا یا دولت ها انجام میدهند تا جای اون مالیت عام رو بگیره، یعنی در جهت مخصوصی نیست، یا در جهت مخصوصی مثل بلیت اتوبوس و نمیدونم تمر پاکت نامه و اینا که در جهت مخصوصیه. این حاصل حرفای جلسه گذشته بود که بیان کردیم.
دوم ماس وجود داره.
بله؟
الماس نبود.
ها، یه کسی آره قرار شد نگاه کن چی شد؟
آقا نگاه گذاشتن که ماس بوده.
کی گذاشتی؟ نگاه نکردم.
بله؟ معلومش دارم.
چی بود آقا؟ آقا چی بود؟
ماس. ماس فلزت والماس.
بله؟
فلزت والماس.
والماس. یعنی الماس خونده نمیشد.
والماس.
والماس خونده میشد. یعنی در واقع الف و لامش الف و لام تعریفه. آره؟ ماس معنای همون ماس یعنی الماس. اینجور فرمودید آقا؟ فرمود خود کلمه ماس یعنی الماس؟
بله.
آره؟
اسم جنس جمعیه، ماس و
ماسه. اسم جنس جمعیه، یعنی مثل فضه و ذهب نیست، اسم جنس جمعی مثل ناس میمونه. ناس اسم جنس جمعی، اسم جنس جمعی بعید میدونه باشد اینجا جاند اسم جنس جمعی باشد، باید مثل ذهب و فضه باشد. چرا یکی بریشی اسم جنس جمعی باشد؟
تمر و تمره بهش چی میگه؟
او اسم، او اسم جنس است، او مره. یکیش جنس است که مره، تمر و تمره جنس است و مره، نه اینکه اسم جنس جمعی. این هم باید همینطور باشد. الماسه یعنی الفاظ ویل کن، ماسه میشود چیز مره، ماس میشود چیز اسم جنس، مثل تمر و تمره که تمر اسم جنسه، تمره مال وحدت داره. خیلی خوب، حالا این لابد همینجوره. والماس آقایون گفتن که نخونیم و الماس، والماس درست بخونیم. خیلی خوب، تمام شد، بسیار خوب. راستی یک بازان یادم اومد یک کلمه دیگه هم بود، اون مناخ رو اون جلسه چی معناش که شد؟ کی بود یکی رفقا گفت؟ آره، والمناخ الذی یعیشه، یادم رفت به چی چه کلمه تعریف شد، معنی مناخ شد، اقامتگاه شد. بله، تو چی داریم؟ توی تاریخ عرب و اینا یه مناخه یعنی محل بار گرفتن شتر، اینو بهش میگن مناخه. تو چی هستش؟ تو قصه حضرت سید الشهدا در اون مسیر گفت، فرمودن بو آدم گفت انخ رائحه، یعنی بخوابون شتر را، انخ ناقه، انخ ناقه به نظرم یعنی بخوابون. مناخ انخ راویه، آره آره، انخ راویه شتر آبکش. اون وقت خدمتتون عرض کنم که آره، منم نمیدونم این مناخه یا مناخه، ولی تو اون که چی اسم مکانه مناخ یا مناخه بهش میگن، یعنی اون محل.
هر دوتا رو نوشته، مناخ نه.
خیلی خوب، حالا دیگه نمیدونیم به چه جور حساب کرده که اینطور شده. پس گفته از اقامتگاه، آره یعنی جای
محل،
یعنی محل. بله،
پاورقی بوده این کلمه؟
آره پاورقی بود، بله تو پاورقی بود. خیلی خوب، پس آقایان گفتن مناخ یعنی اقامتگاه. بریم تو، داشتیم تو متن رو میخونیم، یه بار من یاد این قصه افتادم پرسم از شما. حالا تو متن در پایان صفحه 73 یه جمله است که اون رو نرسیدیم بخونیم. خب داشتن میگفتن که بعضی چیزا هست که مالیتش در جهت خاصه، مثل اون بلیت اتوبوس و مانند اینها. دنبالش این جمله رو باید میخوندیم دیروز که نتونستیم بخونیم. و هذه الآثار آخر صفحه 73 معتبرتون توجب ان یتنافس علیه الاغلا فیبذلون به ازاها الاموال. این آثار یعنی این که مثلا باش میشه سوار اتوبوس بشی. بله، و هذه آثار معتبره، بله الافرام. و این و هذه یعنی این موارد که گفتیم، مثلا فرض فرمایید که شما میتونی باش بری سوار قطار بشی، نمیدونم برگاهی که تو بعد بخت آزمایی شرکت بکنی و مانند اینها، اینا آثاری است که معتبر شده است. هذه آثار معتبره قراردادی که موجب می شود یتنافس علیه العقلا، یعنی رقابت کنن برای به دست آورده اینا عقلا، فیبذلون به ازاه الاموال. خب و طبیعیون ان قوام مالیت شی کما قلنا، این دنبالشه میگه خب پس این موجب میشود، این آثار موجب میشود اغلا به ازایش مال بدن، و چیزی که به ازایش مال دادن میشه مالیت دار. و طبیعی و روشن است که قوام مالیت شی این است که موضوعا لقرزن، یعنی مورد یک قرضی باشد که یب اسو علا تنافس العقلا، او قرض باعث میشد یب اسو بر چی؟ بر این که تنافس کنه، یعنی رقابت کنه عقلا نسبت به او. خلاصه میگه مالیت یعنی چی؟ یعنی این که عقلا نسبت به اون شی پول بدن و بخوان رو به دستش بیارن. وقد عرفت ان هذا التنافس منوط به هذا الاثر الرتی رتب علیها، این تنافس و رقابت برسه که اثر باشه، و الا فلا قیمت لتلک الاوراق لو خلیت و نفسها مجرد، اگر این اوراق بلیت و مانند اینها دیگه اتوبوس سوار نکنه فایده ای نداره. الان مثلا بلیط اتوبوسایی که شما خریدی بگن که این تاریخش گذشت دیگه سوار نمیکنن، مثلا دیگه بلیط ها رو دیگه همین اتوبوسای زمان بلیطی بود، حالا کارت مثلا اعتباریه، بلیط های تاریخی گذاشته تا فلان وقت بلیط بیارید قبوله، بعدش دیگه نیست. حالا دیگه هر کس بلیط داره رفته برای تا آخر عمرش بلیط خریده، خیلی خریده که تا مثلا داشته باشه. این از اعتبار که ساقط کردن این بلیط را دیگه این بلیط هیچ ارزشی نداره، اغلا با ازای او چیزی نمیدن. حالا ایشون میخواد از اینجا شروع کند، ببینید تا تیکر بخونم، حرف ایشون است که میخواد این دو جور جعل خاص، یه جعلی بود که جهت خاصه ای نداشت، یه جعلی بود که جهت خاصه داشت، هر دو رو یک گروهی قرار دادن، مثل دولت یا یه بانکی، هر دو رو یه گروهی اعتبار کردن. ولی این گروه که اعتبار کرد، یه وقت اعتبار کرد به طور کلی، یه وقت اعتبارش کرد برای یک جهت خاصی. این دوتا با هم فرق میکنه یا نه؟ آقای هلی اینطور فرموده، فهمده اینا با هم یک فرق داره. فرقش این است که اونی را که دولت اعتبار میکند به صورت کلی، اون خودش فی حد نفس ماله، ولی اینی که در جهت خاصه اعتبارش میکنه، این خودش فی حد نفس مالیست، بلکه چی چیه؟ به عنوان سند مال حساب میشه. اجازه بدید من این جمله رو بخوانم از ایشون، بعدش راجبش گفته میکنم. اما الفرق بین هذین النحوین من القسم الثانی، این دو فرق چه فرق دو تا چه فرقی با هم دارن؟ سفر فرقش چیه؟ فرموده استش که اما الفرق بین هذین النحوین من خوبه ان مالیت ما کان علی شاکلت توابع البرید، مثلا ان ما کانت به اعتبار الاثر المترتب علیها و هی فی نفس الوقت غیر معتبره من جانب العقلا مالن، بل هی ورقتون یترتب علیها اثر خاص فی نطاق اعتبار جعلها. فرمود است این فرقش این است که اینایی که مثل تمر نامه و بلیت اتوبوس و بلیت قطار و اینا، مالیتش که میگیم ماله، چطور به چه اعتباره؟ به ملاحظه اثری که داره میگیم ماله، ولی در این حال فی نفس الوقت، یعنی در این حال در نزد عقلا مال حساب نمیشود، بلکه یه ورقه ای که تو داشته باشی اجازه فلان کار رو بد میدن، ورقتون یترد تولا اثر اون خاص فی نطاق اعتبار جعله ها. پس این خودش مالی نیست، این مجوز برخورداری از یک سری خدماته. اینو اگر داشته باشی اجازه سوار شدن اتوبوس داری، لذا ارزشش به خاطر این است که این مجوزه. ایشو میگه این خودش مال نیست، بلکه این چون یه خاصیتی برش مترتبه که میتونی با او سوار اتوبوس بشی، چون این خاصیت برش مترتبه است، عقلا براش پول میدن. اینو نگردار. و اما مالیت و نحو اول که دینار، مثلا اون نحو اول، یعنی اونی که اعتبارش به طور کلی بود، در جهت خاص نبود، میگه اون خودش ماله. که دینار یعنی همون دینار عراقی میخواد بگه، نه درهم و دینار رو، همین دینار عراقی رو داره میگه. فان نهازه الورقه قد اصبحت بالفعل مالن به واسطه جعل و اعتبار، فلا فرق بینها و بین المعادن و الاحجار الکریمه. اینا خودش در نزد مردم ماله، اونا خودش نزد مردم مال نیست، مجوز تحصیل مثلا یه ماله. چند این دوتا با هم فرق میکنن، دقت کردید؟ میگه اون اولی مجوز برخورداری از یک امکانات یا مال و مانند اینها. این دومین هم مثل ایمونت که کپن میدن، این کپن که میدن این مجوزه، این است که شما تملک کنی. حالا فرض کن کپنی که اصلا مجانی بدن، کپنی که پول بدن جنسشو نخوای پول بگیری، مثل حواله هایی که میدن، مثلا فرض کن حواله میدن برو چیو بگیر، مثلا برنج، روغن، نمیدونم چای، قند، کزا، هرچی حواله دادن. این حواله چی چیه؟ این خودش ماله؟ میگه نه، این خودش مال نیست، این چیزیست که مجوز برخوردار شدن از ماله. این نزد عقلا، مردم مردم اجتماع، این خودش مال نیست، برخلاف او پول. میگه اون پول خودش ماله، تو دید مردم این ماله، ولی اونی که کپن داره نمیگن مال داره، این مجوز داره بره مال دریافت کنه. تا نره مال دریافت کنه با این کپن مالدار نیست، درسته؟ لذا اگر گفتیم خمس به مال تعلق میگیره، اگر گفتیم خمس به مال تعلق میگیره، کسی کپن داره مال نم. الان شما فرض کن، حالا مثال میگم، شما که وسیله نقلیه دارید، هر ماهی مثلا فلان دید بنزین شما سهمیه دارید و نرفتید هنوز بنزینا رو، شما این سهمیه رو دارید که میتونید برید پول بدید به نصف قیمت بنزین دریافت کنید، درسته؟ الان نمیگن شما مال داری، شما که الان میتوانی بری مثلا فلان لیتر بنزین را بزنید استفاده کنید، شما مال نداری، شما مجوز برخورداری از یک مال رو داری. فرق است با اینکه پول تو جیبت باشه، پول تو جیبت باشد مال داری، اما یه کاغذ به شما داده باشن که تا فلان وقت میتونی بری پمپ بنزین بنزین بزنی، یا کاغذ هم نادن، همین که میدونی که خلاصه مثل شرایط موجود ما، این در واقع شما مال نداری، شما مجوز برخورداری از مال رو داری. یه دوتا با هم فرق میکنه. لذا اگر کسی گفتش که این مال نیست و گفت خمسم بر مال تعلق میگیره، کسی در آخر سال خمسیش احتیاج نیست که حساب کند که چند لیتر بنزین من حق دارم بگیرم از پمپ بنزین، یا کوپن، اگر زمان کوپن کردم ور افتاد زمان کوپن، نه. به خلاف این، من نمیگم فتوا نمیدم، اما دارم مبنایی صحبت میکنم، میگم اگر گفتی خمس به مال تعلق میگیره، اینطور کسی ممکنه که نه، خمس به مال تعلق نمیگیره، خمس به غنیمت تعلق میگیره، غنیمت غیر از ماله، غنیمت یعنی هر چیزی که تو نفع توه، خمس به نفع تو تعلق میگیرد نه به مال تو. و لذا اونی که میگد خدا رحمت کنه، استاد ما آقای تبریزی همین رو میفرمود، میفرمود که اون زمانی که ایشون زنده بود کپنی بود، کپن بود، میفرمود که این کپنایی که خدمت دونست کنم اعلام شده و اعلام نشده سر سال خمسی، باید این رو حساب کنی چقدر میارزن. لذا مثلا فرض کن کپن بود، شما باید بگی مثلا این کپنایی که داری از اینایی که سرا بازار بایستن کپنها رو میخرن، مثلا شما یا این کپنهای ما چقدر ارزش داره، میگه همه شو بدی مثلا 50,000 تا همه شو میخرم، ولو چه اعلام شده چه اعلام نشده، مثلا یه خب میگو فرمودی 50,000 تومن خمس دارد، باید خمس حساب بکنی، چون خمس به مال تعلق نمیگیرد، به نفع تعلق میگیرد، به منفعت، این منفعت شماست ولو مال شما نیست. حالا یه نفر گفت نه خمس به مال تعلق میگیرد، اگه با خمس به مال تعلق میگیرد اینها مال نیست، اینها مجوز برخورداری از ماله، مال نیست. لذا ایشون دو تا رو هم تفکیک کرده. بخره اون رفعیت از حق، در واقع اونا در واقع برای رفعیت از حق بوده، اون مال نیست، اون مجوزه. حالا شما تو یه کاغذ داری، گفتن که آقا این کاغذو بیا بده، مثلا فرض کن که فلان چی بدون یه گولی برنج بهت میدیم هر جو خواستی. شما این کاغذ به شما دادن که نمیخوام برم بگیرم، نمیخوام برم بگیرم کاغذ من. شما الان میگن مال داری؟ نه. تا نری اون را بدی و اون جنس رو تحویل بگیری شما مال نداری. یه کاغذ دستت است که میتوانی بدی. اگرم اغلا اینو از شما میخرن، در اون رغبت میکنند، اسباب این است که مجوز دریافت ماله.
مثل
بطاقه
میشه دیگه.
نه بطاقه رو سب کن گفتیم
مثل این مالیت میبخشه به اون برگه. اینجا ما میگیم که این حق استفاده از اون مثلا گوشت حواله‌ای یا هر چی هست به این برگه مالیت میبخشه.
تو اونجا تصحیح کردیم اینجا نمیخوانیم.
بله دو تا راه کردیم. ما اونجا دو تا راه گفتیم. گفتیم یه وقت شما میگی در مقابل اینو در مورد حق میفروشی، یه وقت میگی که این مالیت پیدا کرد. ایشون این میخواد بگه نه این خودش مالیت پیدا نمی کند. ممکنه تو مال بگد اونی که موضوع بیعه، جناب آقای خباز ممکن است بگد اونی که در باب مبیع اعتبار شده است ما یبذل به ازائهی ماله، هر چی در مقابلش مال بدن، چون اون چیز است که باید مبیع واقع بشود. ولو این که مال در نزد عرف بر صدق نکند، فقط مجوز گرفتن مال باشد. چون تو کلام فقها هم همینجوره، میگیم که خب مال چی میگن؟ ما یبذل به ازای مال. این تعریف آقای هلی قبول نمیکنه. او کاغذ چیارم؟ اون کاغذ خدمت دون ارز کنم که حواله رو هم یبذل به ازاهی مال، حواله رو شما میخرن، کفن از شما میخرن، یبذل به ازاهی مال. اما این یبذل به ازاهی مال این معنیشه که مال عرفیه، مال عرفی نیست. شما چون کاغذ داری نمیگن شما مال داری، میگن که شما مجوز اینو داری که بری مال تحصیل بکنی با این کاغذ. ولی پول اینجوری نیست. پول از بسکی خلاصه با چی شده معامله شده و اینا واسطه قرار گرفته، این پول خودش ماله.
پول در حقیقت کشف مالیت کرده، نه اینکه خودش مال باشه.
چی؟ کشف از مال؟
نه این پوله اگه بگید پول رو هم به مال حساب میکنن، در حقیقت این پول اومده کشف مالیت کرده، نه اینکه ارزش واقعی همون مال رو اومده این مال به حسابش میکنه. چون پول یه برای کارتی سی
نه او اعتبارشه دیگه. این به ما لهو من الاعتبار خودش، یعنی در طول اعتبار، در طول اعتبار این خودش شده مال. یه وقتی یه چیزی به قطع نظر از اعتبار ماله، مثل خوردنی آشامیدنی، یه وقتی در طول اعتبار این شده مال، یه وقت در طول اعتبار مال نشده، مثل اون برگه بلیط در طول اعتبار مال نشده. الان میگیم تو مال داری، میگه نه من مالم کجا بود، هیچی ندارم. میگه بابا یه بلیط داری که میتونی بهش بر سوار اتوبوس، میگه نه میخوام سوار اتوبوس بشم اصلا. این یا میتونی باش فلان جنسو بری بخری، میگه نمیخوام برم بخرم، من مالی ندارم، میتونم مال تحصیل بکنم. ولی کسی که پول تو جیبشه نمیگن که این میتونه بره مال تحصیل بکنه، یعنی خودش مال داره. این معناش نیست که در نزد عقلا اون پوله خودش ماله، اون کاغذه خودش مال نیست. ایشو حرفش اثر میاد بحث میاد که چه اثری میخواد برش مترتب. چی؟
اگه پول خودش ماله، اگه پول خودش ماله شما پول رو پول بیار، ربا اشکالش کجاست؟
حالا میاد بحثش میاد دیگه، شما با چی نکنین اصلا این بحثا رو میکنیم تا بعدش مباحث ربا رو بیاریم. همین بحث اصلا اینو مقدمه نیست که مثلا ربا رو بحث کنیم که چه خواهیم کرد با این وضعیتی که داریم حرف رو میزنیم. خب پس بل قد یرجع العقلا، میگه که اصلا اینا ای دینار و اینا برقا اینا خودش ماله، بلکه عقلا بهتر میدونن اینو بدن تا نمیدونم معادن و اینها رو بگیرن. بلقل یورد جهول اقلا فی کسیم اوراق نقلیه رو و یو فضلها علال معادن. شما این نمیدونم معدنی ها رو بهشون بدی، نمیخوام یه اینا رو بده. و ما شاکل لعن الورق اخف فل نقل و تعامل بیمن از ذهب و فضه و فلان. خب حالا این مقدمات تمام شد. ازا تم هازت تمهید ادنا الی الاوراق نقلیه. حالا که وجوه و انواع اعتبار رو شناختیم، برمیگردیم به اوراق نقلیه، یعنی پولا، این پولا اسکناسی و این حرفا، ببینیم که احکام شرعیش چیه. خب اینجاها ما باید برای اینکه احکام شرعیشو در بیاریم قصه پشتوانه رو راجبش گفتگو کنیم. تا قصه پشتوانه میگه روشن نشه ما نمیتونیم احکام شرعی، چون احکام شرعی تابع این است که پشتوانه اینا چیه. و به ما ان مالیت هازل اوراق منحصرتون بالجهت التي یمنه و حل اعتبار طبعا لکیفیت تختیته ها، از آنجا که مالیت این اوراق منحصر است به اون جهتی که میدهد به اونها اعتبار. خب این مالیت این اوراق منحصر است به جهتی که به اونها اعتبار میده. خب این مالیت این اوراق منحصر است به اون جهت به تبع کیفیت پشتوانش، یعنی کیفیت پشتوانش مهم است. این کانت من قبل تلکل جهه، اگر اون جعلش از جهت از ناحیه اون جهت قرار گرفته باشد، یعنی اگر که شاید اون تختیه، این کانت اون تختیه، اگر اون پشتوانه قرار دادن از ناحیه اون جهت قرار گرفته باشد، در این صورت ما باید بحث کنیم فمن الجدیر، سزاوار است که بحث کنیم از این تقدیه، یعنی پشتوانه و المعبر انها به قطاع العمله، پشتوانه پول. ببینیم لنرتب الحجم علی اساسها، ها این سه صورت داره. حالا شروع میکند به این که پشتوانه چه انواعی دارد. لا تخلو من احد وجوه سلاس، شروع کرد وجوه مختلف پشتوانه رو بحث میکند که چه چیزایی پشتوانه است. حالا ظاهرا به آخر وقت رسیدیم، ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.